استصحاب اضافه الان حاکم بر هیئت قبل بلیان
بله
درست قبول دارم اون کارش نمیتونم تحقیلش کنم
برام بگید کجاش تا بگید جایی که می ایستید من کمک کنم توضیح بدید ارکانو پیاده کنیم
ارکانو تو هر دو پیاده کنیم
چه جوری؟
هلیت اینجوری قبل از غلیان
مثلا بیارم
ایش حلال بود
خب
بعد الان غلیان رو خدا شک میکنیم هلیتی که داشت از وی رفته یا نرفته استثار میکنیم هلیتش قبل غلیان حلال بود دیگه زبی
عبارت چه برام بخونید یه دقیقه؟
عبارتش میره
بفرمایید
بردن موضوع نه رو به ما یوناقش رو فیلم استثناء به نسوش
یه لحظه پیداش کنم من
همین رابه رفت یه سمان رو آخر
بله بله فهمیدم خوب میدونم
خب یه بستانی فاصل رو یه پاراگراف هایی تر لحکومت استثناء به حرمت علا تقدیر غلالان علا استثاب لباحت قبل از
خب بله
حکومتش رو حس میکنم حکومت دارم
حالا من اینجا اگه یادتون باشه ببینید اینجا البته گفتم اینکه حکومت یا وروده بعداً باید یه بحثی روش بکنیم در جای خودش قصه اصل سببی و مسببی اینجا چجور؟ شما یه استصحاب تقدیری دارید استصحاب تقدیریتون چی میگه؟ به فرض که ما خدمت شما عرض کنم زبیب را عنب بدانیم عرفاً مشکل وحدت موضوع نداشته باشیم خب بعد اگر مشکل وحدت موضوع نباشه حکم حرمت بعد الغلیان استصحاب میشه وقتی حکم حرمت بعد الغلیان اثبات شد و فرض اینه که الان غلیان اتفاق افتاده حرمتش بل استصحاب ثابته تمام؟ ما اینجا شک در حرمت دیگه نداریم تا نوبت به استصحاب اباحه زبیب برسه زبیب خب اصل اولیش چیه؟ حلیت چرا من نمیگم اصالت الحل رو جاری کنیم اونم یه بحث دیگه است یه حلیتی داشتی فرض اینه چون زبیب حکم سابقش حلیت اسم استصحاب آوردی یعنی جنبه لحاظ حالت سابقه شه میخوام بگم اگر لحاظ حالت سابقه نبود اصلا اصالت الحل میگفتیم فعلا فرق ماهوی بین این که بگیم استصحاب حلیت زبیب یا بگیم اصالت الحل تو زبیب الان برای ما از ناحیه وجود نداره فقط چون حلیت سابقه داره اسم چی آوردی استصحاب تا اینجا قبول خب چه موقع خب این استصحاب قائم مقام همون اصالت الحل است در واقع اینا اصل حکمی هن چه موقع نوبت به اصل حکمی میرسه وقتی ما واقعا شک در حل حرمت داشته باشیم اگر ما استصحاب اون حکم تعلیقی رو استصحاب کردیم و در اینجا اینو مصداق حکم تعلیقی دونستیم خب الان اینجا اون موقع تثبت الحرمت و شرعیه همون حرمتی که از تعلیقیه اومده دیگه ما شک در حلیت و حرمت و حکمی نداریم که نوبت به اصالت الحل برسه یا به استصحاب حل برسه
همین حالت شما از طرف حلیت وارجی چه حالت سببیت
نمیشه نمیشه چرا؟ به خاطر اینکه موضوع حل کل شیئه میشه حکم اولی موضوع ما نحن فیه ما عنب بعد الغلیانه
موضوع استصحاب
نه میدونم استصحاب کی؟
حلیت.
نه ببینید پس دوباره گفتم جنبه یکم ای تیکه همش رهزنی مالی بود برای همین چون مقدمه گفتم شما چه بگید استصحاب حل چه بگید اصالت الحل فعلا برای ما فرقی نمی کنه در چی استصحاب یه ذره رهزنه اینو میفهمم لذا شما اول از استصحاب خارج بشه ذهنتون بیاد از صورتون حلو یه بار بریم، بعد از صورتون حلو برمیداریم استصحاب میذاریم به جاش. چرا هم دارم این تبادل انجام میدم؟ نمیخوام تمثیل کنم، چون اینجا استصحاب حل ما همون اصالت الحلیه که فقط چون لحاظ حالت سابقه دار بهش گفتیم استصحاب. یعنی اگه جنبه لحاظ حالت سابقش بره کنار، باز شککنا هم میشه اصالت الحل. قبول کردید اینو؟ پس حالا اصالت الحل جاش کجاست؟ اصل حکمیه، اصل حکمیه. نه نه میگم حالا چه بگیم استصحاب چه بگیم اصالت الحل، جاش کجاست؟ شما از اصالت الحلش بخونید که راحت تر تصدیق کنید. ایجاش تو حکمه. خب این حکم مال چه موضوعیه؟ کل شیء. الان موضوع ما چیه؟ شیء اذا غلاه. و اگر ما حکم شیء اذا غلا رو داشته باشیم، سلام علیکم و رحمت الله، اگه ما شیء اذا غلا رو حکمش رو داشته باشیم، یا حکم منتفی میکنه جریان حکم شیء به ما هو رو، حالا حکومت یا ورود فعلا کاری به اودی کشم نداریم. یادتونه دیگه تو صوت اینم گفتم، گفتم چرا کار نداریم شیخ یه جاهایی به جای ورود گفته حکومت، یه جاهایی هم گفته ورود. نمونهش کجاست؟ اول، حتی اول براءت سر ماجرای تقدم اماره بر اصول عملیه. ببین الان اینم همونه، موضوع داره برمیداره، حالا موضوع برمیداره میشه که حکومت یا ورود، تا انشاءالله توی اول تعادل تراجی شیخ تحقیق ماجرای حکومت ورود انجام بده. الان حس کردید این؟ خب حالا استصحاب حل فقط فرقش با اساطو حل تو همون یه تیکه است، لحاظ حالت سابقه داره، اما مکانتش کجاست؟ همون اصل حکمیه که موضوعش چیه؟ شیء به ما هو و هو است. الان اذا غلا
بلند یه تقریبات رو که شکل ها مرتبه نا که ما استصحاب حلیت بگه شیء به ما هو و هو واقعا مونده باشه که یقین در حلیت استصحاب نمی کنه.
نه خوشک تغییر همون قبول تغییره رو قبول کردیم. اینم یه آقا میگه چون تغییر کرده من الان شک کردم، ما میگیم بزرگوار چون تغییر کرده قبول، اما این تغییره خصوصیتی داره، او خصوصیتش اینه که اسمش غلیانه، چون اسمش غلیانه میشه عنوان ثانوی، میشه موضوع جدید که حکم دیگری داره، لذا دیگه شما اصلا کاری با اون نداری. لذا گفتم اینو چی بهش بگیم حکومت، چی بهش بگیم ورود، داریم موضوع او رو برمیداریم، میشه سببی مسببی. میخواید بنویسم یا واضح شد؟ یعنی تصویر شد الان؟ خب الحمدلله. جان دلم.
خب
بفهم. فکر کنم منم به نتیجه نرسم. قول نمیدم به نتیجه برسم. اگر رسیدم میگم.
موضوع رو چجوری استفاده
کنم؟ ها. بله. وحدت موضوع بین انم و زبی میگن عرفی. میگن این فقط خوش شد.
مثلا
واسه
گفتیم
دیگه،
مثلا شما مثلا میرید مغازه
میگید، دقت کنید تو عبارت، مثلا ما دعوا اینو نکردیم ما، عبارت سلمنایی گرفتیم رو گویا اشکالون آخر، تنها جایی که عبارت تنجیزن نزد همینه. ببینید سه تا اشکال بود، اشکال اول تنجیزن زد، اشکال سومم تنجیزن زد که همین حکومت، اما اشکال وسط که مسئله وحدت موضوع سلمنایی ازش گذشت. چرا؟ چون بحث فقهی داره. یعنی ما باید بریم تو فقه واقعا ببینیم استظهار میکنیم انب و زبیب اند الشارع و اند العرف.
مثلا همین امروز سر بحث اون جایی
که اگه عقل نکنیم مثل حساب میشه، عرفی نکنیم مثل حساب نمیشه.
چرا؟ ها چون خوش شده عقلا همونه، اما عرفا دو تا عنوانه.
هیچ وقت کسی نمیاد بکشش بگه انگور بده.
مثلا الان ما امروز سر بحث گفتم مثلا شما به مغازه میگید انگور بده،
متوجه
متوجه این چی اوردی مثلا انگور بیا
اینجا انگور نیست.
میدونید حالا من اینجا بود، حالا میخوام وارد این نشم. آخه ببینید بذارید یه جمله ای بگم، انا لله و انا الیه راجعون. وارد چی؟ ببینید بچه ها، خیلی این بحث طویل و زیلیه، من کجاش بگم که هم بگم تمام بشه بریم بحث بعد. ببینید ما یه اشتباه استراتژیک تو اصول انجام دادیم، تو تو بحث حقیقت شرعیه. قالب بندی ذهن طلبه رو به هم ریختیم باش با بی اثر کردن و پوچ کردن حقیقت شرعی. حالا ببینید تو چجور میرسیم به اینجا. ببینید حقیقت شرعی بحث چیه؟ بحث معنای تصوریه نه تصدیقی. بچه ها ماجرای تفکیک تصور و تصدیق خیلی مهمه تو باب الفاظ، مثل اصالت الوجوده. راهو کوتاه میکنه. هر بحث لفظی دید اول بگید تصوری یا تصدیقی. این عبارت خود همونه که میگفتیم علامات الحقیقه یا اصول لفظی. ببین اونم باز متنش برمیگرده به همین ماجرای تصور و تصدیق. بحث حقیقت چه بحث تصوری. بعد چی میخوایم بگیم تو حقیقت شرعیه؟ آیا شارع برای مثلا برای مثلا فلان لفظ معنای اختراع کرده یا نکرده؟ بعد از این منظر که میخونیمش میگیم بیفایده است. چرا؟ بخاطر استعمالات معلقینه و چه و چه و چه بشکن. اینطوری میومد اینجور. خب این باعث شد این بحث، من نمیخوام بگم این سازه غلطه یا درسته، اصلا تو مقام خود تو مقام نتیجهشم، این مدل نگاه ما سبب شد که ما کلن نقش شارع رو در انعقاد بخشی به مفاهیم تصوری دیگه روش کار نکنیم. ببینید ما مثلا الان میایم روی مثلا اینکه آقا شارع چه حکم وضعی میگه، چه حکم تکلیفی میگه کار میکنیم. ها حرمت چجور میگه، وجوب چجور میگه، آقا اگه با ماده گفت نسه، اگر با صیغه گفت ظهوره، بعد بالاخره کار میکنیم روش، رو سبک روش بیان شارع، اون فرمی که شارع به خودش میده موقعی که میخواد وجوب بگه و کار. اما رو مسئله ای به نام آقا شارع اگه بخواد در مورد مفاهیم تصوری کاری کنه چیکار میکنه، سبکش چیه، روش گفتنش چیه، روش بازیش چیه، روش معاملش با عقلا، کلن این وادی رو بستی. لذا شما الان برید تو دخیله انفسکم، تو اطلاعات و اصولیتون بگردید، چند خط یا چند پاراگراف یا چند صفحه میتونید در مورد این سوال من مطلب پیدا کنید. الان به شما بگم مثلا در مورد مثلا باعثیت و زاجریت خیلی مطلب دارید، در مورد چی؟ اما در حکم وضعی، حکم تکلیفی، استصحاب، مسئله مختزی، رافع اطلاعات دارید، مستقلات عقلیه، غیر مستقلات، دلالات لفظی، سیاقی، نه هر کدوم یه چیزایی. اما اینکه شارع مدل، روش، فرمت کارش، استایل شارع اون موقعی که مواجهه داره با مفاهیم نداره. باز بود میگفتم رنسانس اگه آقای نوروزی هشتگش نکنه اینا. درست شد؟ ببینید ما قدیم چجور میخوندیم این مسئله رو؟ ببینید نمیخوام کسی رو مقصر علمی بدونم، ما فعلا جارم جریان شناسی میکنم علم رو، یعنی تاریخ علم و تطور علم رو نگاه میکنم. از به محضر با سعادت شما اگر شما نگاه بکنید به خدمت شما عرض کنم کتابای قدیمی، میگن کتابای قدیمی اینطوری میگفتن، میگفتن آقا بحث ما سر چیه، میخوایم ببینیم این لفظ چه معناش چیه، ببین تصوری معناش چیه. بعد اینطوری میگفتن اول بگردیم ببینیم تو دست و بال شارع با چه معنایی با این لفظ کار کرده. ببین بچه ها ادبیات مباحث الفاظ جدید بعد آخوند اصول فقهی بهش ندید که مثلا مگه حاجه ها مشترک لفظیه که ببینیم شارع با کدومش کار کرده. ببین سری فرمت خاص بهش میدیم، خرابش میکنیم. قدیم فلت بود، رهای از این قیود و شکلای جدید بود، میگفت آقا فقط ببینیم شارع با کدوم معنا کار کرده، حالا چه مجازیش باشه، چه حقیقیش باشه، چه احد مصادیقش باشه، کار نداره، آقا ببینیم شارع باش چه کار کرده. بعد به این میگفتن المعنى الشرعي. اصلا خیلی روی این نمی جنگیدن که حالا این المعنی شرعی وضع شارعه یا اینکه شارع بین مصادیقش احد مصادیق رو انتخاب کرده یا بین معانیش احد معانی رو انتخاب کرده یا مجازیه که شارعه اصلا کار به ایتیکش الان ندارم. میگن بابا ببینیم شارع با کدوم کار کرده، با چی کار میکنه، اصلا اعتبره او به حالت سابقه منقوله مرتجله، اصلا شارع ابتدا به ساکر کاری نداریم. آقا شارع با چی؟ یعنی با ادبیات ظهور میسازه. ببین یعنی میخوام ببینیم ما هم از ظاهر در کلام شارع چیه، کار با حالات گذشته و چیشم. بعد میگفتن اگر دیدیم چیزی دستمونو نگرفت نوبت میرسه به معنای عرفیش، عرف زمان شاره. اگر دیدیم اینم چیزی دستمونو میریم تو معنای لغویش. این اینو که گفتم برید تو جامعه فقه سرچ کنید حداقل 50 تا عبارت میبینید تا قبل شیخ اعظم. از هرچی میریم به قدیم، فاضل مقداد، نمیدونم ابن فهد حلی، علامه حلی، فخر المحققین، محقق حلی، قاضی ابن براج، همه میبینیم. این مدل اگه نگاه کنیم. بعد حالا یه نکته دیگه بگم بچه ها عزیزا، تاج سرا بزرگوارا، این سؤال من اختصاص داره به عناوین ابواب و کتب؟ عناوین ابواب مثل صلات، صوم، حج؟ نه، در مورد هر چی میشه پیاده بشه. ببین مثلا شارع در مورد دم، آقا در مورد دم احکامی گفته، ببینیم شارع دم چی اراده کرده. این سوال درسته، ممکنه بریم تو ادله یه جایی واقعا عرف بگه دم شارع بش نگه دم، یه جایی عرف نگه دم شارع بش بگه دم. ببین اتفاقا این مدلی که دارم میگم که از خودمای خیلی عملگرایانه است، بحث نظری نمیخوان بکنن. آخو این جایی که عرف بش نمیگه دم چجور شارع بش گفتم؟ خب به من چه که چجور گفت؟ تحلیل زبانی به قصه نگاه کنیم، تحلیلای اصولی میشه بحث کرد، اما اینا اصلا کاری بهش ندارم. اصلا کاری ندارم، نمیخوام بگم کارشون درسته، میخوام بگم اصولشون فقه محور داره میره جلو. میگن شارع گفته دیگه، اینو میگه دم. آقا خدمتتون عرض کنم، آقا جیران، یکی از مثالایی که تو کتاب علامه است، تو تحریر اومده، تو قواعد اومده، آقا جیران ما داریم در مورد وقف علل جیران روایت هم داریم. آقا شارع به کی میگه جار؟ اینطوری سوال کردن ها. بعد حتی بعضی از فقها تمسک کردن به او روایت هست که تا 40 تا خونه ایور اوور بهش میگن جیران. رضا گفته اگه وقف علل جیران، نظر علل جیران، باید تا 40 تا رو بریم، چون شارع تو سیستمش جار رو تا 40 تا حساب میکنه. ببین حالا ببین دوباره از مدل اصولی خودمونیا، یعنی این معاصر، یعنی بعد رنسانس، آقا این وضع استعمال حقیقیه، استعمال مجازیه، قرینش چی بوده، ای جور حرفا سیدنا میشه زیاد زد، اما اون میگه با من برام مسلمه شارع اینه، با اداره کار میکنه. پس نکته بعدی که الان گفتم این بود، اینا اصلا کاری به عناوین ابواب ندارن. برگردیم، یعنی ما اومدیم باب حقیقت شرعیه رو منحصر کردیم به عناوین کتب و ابواب، صلات، صوم، حج، اینا. بعدم گفتیم خب این عناوین هر وقت استعمال شده استعمالش محل قرینه است، چه فایده ای برش مترتب میشه که ما دعوا بعد بگیم یه جای استعمال بدون قرینه داریم حملش کنیم بر معنای لغویش که دعائه، یا بر معنای شرعیش که حرکات خاصه است. بابا اصلا از قدیم این بحث حقیقت شرعیه به این شکلی که من دارم اصلا منحصر به بحث عناوین ابواب نبوده، در مورد همه عناوین موضوعات ادله پیاده میشده. لذا یه قاعده بود، الاصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي، نه عرفی نه لغوی. حالا معنای شرعی از کجا به دست می آوردیم؟ پس ببین وقتی میگم معنای شرعی، آقای نوروزی عزیز سلام، آقای روحانی گل بفرما، آقا مریض نشی اصلا، نمیدونم دست بده دم
چرا دست
عزیزم بفرما آقا. درست شد؟ زوم این نکو روش بگو، این المعنای شرعی وضعه، با کدوم علامت اثباتش کردیم؟ اصلا اینو دنبال این هم بودن. بعد اینجا یه چیزی استفاده میکردن سیدم، آقا از کجا بفهمیم شعاره چه معنایی رو برای جیران گفته برای دم گفته؟ اعتراض اصلا یه اعتراض تو دلات تصدیقی اعتراض رو تک لفظ نیست. نگاه کن، خاک به دهنم یه از چیزایی بود که استاد ما خدمتشون یه مقاله نوشت، آقای طلال سبحانه گفت آقا این که گفتید اعتراض همون تفسیر بیانیه، این خلط بین تصور تصدیق. تفسیر بیانی مال احراز مراده، نه مال احراز موضوع. یعنی معنای تصوریش که شارع باش کار بیکنه، معنا تصوریه رو میخوام. اما کدوم معنا تصوری؟ نمیگه موضوع اون لهه یا وضع اینا، یعنی شارع تو محکمه خودش با این معنای تصوری کار کرده. مفهوم دارم چی میگم؟ کسوت مراد میخوره. اینو امام تو مناهج گفته. تنها کسی که این مطلب رو از امام تا یه حدودی گفته مرحوم آقای فاضل، تا یه حدودی همش هم نه، آقای فاضل عدل درس خارجشو شما برس بشین ببین بحثه چیه، حدود چه در بیاریم. چشم
نه خوش آمده
میشه خوشت نیاد. بله. وای. بهش گفت که داداش اذیتم میکنه. بعد بهش گفت بدی گفت داداش بس کشتیش. این ایشون میفهمن دارم به کجا میگم ها. بله مصانخت و مناسبت هم به موضوع داره. بله با محد عیم انگشتی نگیم شنیدیش خود دیگه تیم نم بینه بر این امده. بحث داره نه به این راحتی نیست. حالا باید تحقیق بشه، من فعلا این فضا رو داشته باشید. حالا من برای چی این رو گفتم؟ چی شد که اومدیم سراغ این؟ اینجا با این نگاه ما باید وقتی میخواییم معنای شرعی رو بفهمیم بینیم روایات رو میگردیم. شارع با دم چه معامله ای داشته؟ میخواییم حدود دم رو از نظر شارع بگیم، روایات چه میخونیم؟ مثل تفسیر آیه به آیه علامه هست، شبیه اون میشه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ میریم فحصو آقا شارع با دم چه کار میکنه؟ بعد در میاریم معلوم میشه این مسئله که دم اینه. که اصلا ما شکی نداریم که تو معناش، که چون میدونیم شارع با این معنا کار کرده، دیگه شکی نداریم که بخوایم بریم کتاب لغت مراجعه کنیم. ولو این معنایی که شارع کار کرده احد مستعمل فیهای دم باشه، ندونیم هم حقیقیه یا مجازی، مهم نیست برام. ما میدونیم شارع داریم. وقتی اینطوری شد اون موقع ما باید بریم ادله رو جمع کنیم ببینیم شارع مقدس با عنب چه معامله ای کرده. اگه ما اومدیم دیدیم شارع تو 5 تا روایات با کشمش هم معامله ای عنب کرده، دیگه چی میگی؟ این تو محکمه من جانم تو اینجا نداره. ما که را گفتم فقط اینجا، اینجا این فرعه دلیل نداره. این فرع کلیت عنب، همه عنب و انگور اومده تو روایات، تو قرآن اومده، تو ادله اومده. بعد بریم ببینیم اینا پس این میشه مقدمات قصه. بعد از این راه ممکنه مشکل حل بشه. این لازم نیست بگیم عرف به چی میگه، عنب به چی میگه، تو چی کار عرف داره؟ مثلا هیچ جا ما هر جای اول بریم سراغ شارع با این مدلی که الان توضیح دادم. خب بریم جلو آقا، بریم یکم بخونیم، درس بخونیم اگه خدا لطف کنه ان شاء الله. دیگه سوالی نیست دیگه ها؟ آقای روحانی بگو عزیز دل.
ما مثلا نگاه کنیم حضرت علیه السلام و ابو اسد بوینو نمی مثلا داشتن سلامات رو بعد اسم کردن. این معمولش رو که اون مثلا برو از تمام این قواعد بپرس. اگه بخواه من هم حرف شما نگیم. یعنی فکر کنم اشکال بیسیکش روشن شد. اگه بخواه حرف شما رو بگیم.
اینجا که حضرت علیه داره فقه کار میکنه با ابو اسد.
نه فقه کار نمی
کنیم. ما معالی داریم رو فقه.
خب مورد رو فقه باشه. نه. خب نه.
ما خب مراده بفهمیم آخه خب واضحه دلیلش با خودش قیاسات ها
نه قیاسات ها لغت نامه جمع نمی‌کرد
کی گفته نمی‌کرد
نه
کی گفته نمی‌کرد
نه لغت نامه به اون معنا
به اون معنا
به
اون معنا رحم معنی که شما داری میگی برو ابن عسیر ببین برو مقدمه صحاح ببین
خب این مطلب شما خچه بهش وارد مبارزه می‌کنه ایشون اصلا لغت نامه هم جمع بکنه
آفرین
برای چی این کارو می‌کردن
برای هر چی علای تبریزی میگه حضرت روایت طبی برای چی گفته میگیم برای هر چی برای من نگفته من فقیه دعوا سر اینه که ببین اینا نباید با همه حیثیتش باشه حضرت الان آقای حضرت حسن علی بقال بلند میشده میومده پیش حضرت صاحب حضرت صاحب 4000 تا شاگرد داشته 20 تا درس میداده 20 تا درسش فقه بوده فقط حدیث بوده نه کاشف سیلیس شاگرد حضرت صادق بوده بیا اسناد شیمی قدیم ببینیم بخونیم ابوالوفا جوزجانی از حضرت تانجانت تو تانجانت گرفته حالا او روایتش به چه درد ما میخوره؟
خب این داستان این موضوع آجا داستان این موضوع که من دیدم این اشتباه فهمیدم و بعد مثلا حضرت مأمور میکنه این بشر مثلا این مسئله
چه ربطی داره
با موضوع ما
یه جمعه چه ربطی داره عزیزم آقای روحان این شکل باید وقتی شارع مقدس تو حکومت و محکمه اعتبارات خودشه و شارع داره برای دم یه سری احکام میگه باید بفهمیم باید چی رو بفهمیم تو لغت دم چی بوده یا بفهمیم شارع به چی میگه دم تمام شد حالا راهی که بفهمیم شارع به چی میگه دم چیه؟ اقلای اول خودشه ای خودش نبود میریم سراغ لغت تاریخیت براش برسیم
چرا شما باید به چیزی غیر از اون که عرف میگه دم
خب گفته
خب
گفته بابا میگی چرا میگم ما کردیم و شد چیکار کنیم خب گفته نه بابا همش دارید شما بعد آخوندی سرطان پیشرفته رنسانس خب این میشه حالا یه هشتگش میکنه سرطان پیشرفته ای داره آقا گفته آقا شاره به چی میگه حیف همونی که عرف میگه نه به همونه میگه به خاطر این که الان میبرن زنه رو پیش قابله میگه به پیر به پیغمبر به ولا و بالله و تلا و به قسم نصر من الله این حیزه این خونی که الان ازش در میاد به این میگن حیزه شاره میگه اجازه بده این زیر 9 ساله لیسه به حیزه برو سرتو بکوب تو دیوار بدیهی فقهی قبل از سن 9 و بعد از سن 10 لیسه به حیزه حالا گیسات پریشون کن به خدا حیزه خب به من چه که حیزه اندکم لیسه به حیزه اندی میگی بابا این خونه شاره میگه ببین عمو چی داری میگی شستیش علا قول آقا شستیش میگه بله شستمش میگه با آب سرد شست یا آب گرم میگه اصلا برای من لابه شرطه آب سرد و گرم چه شستمش هل سعیته نعم بغلت جهدک نعم لیسه بدمه بابا خونه والا تو حکومت ما بهش میگن خون میگه خب باشه تو حکومت من بهش میگن پاک لیسه به خون چه کار کنم یکی شاره کارار کرده حالا شما میگید نه که احد من العقلا رئیس العقلا خالق العقل به ما هم بابا عمو بیا پایین
ببین این خونه
بیا پایین پدرت خوب مادرت خوب اینجا میشه اصول فقه محور ما اصولمون شده انتزاعی از فقه این اصول فعلی خیلی خواص داره من که الان اینجا نشستم و دارم حرص میخورم به خاطر اینکه دارم اصول لقایت الاستنباط رو میگم لقایت الاستنباط این اصول اشد و تورمه اما لقایات اخرى خیلی مطلب توش هست چرا؟
شما بکنید آجا
الحمد لله. چیه؟ الحمد لله. خب بریم آقا.
تفهیم تفهمون سخت میشه اگر قرار باشه همیشه برای خودش دو برنامه داشته باشه.
نگفتیم همیشه. مگه چند تا از عناوین عدل؟ ببین الان دوباره دارید انتزاعی حرف میزنید.
بذار بریم. شما قلیل کردید.
نه نه. نوروزی جان. نه نه من دارم کبرا رو توضیح میدم. حالا بریم داخل عدل. ببینیم چند جاش به شک میفتیم. اما یه چیزی آقای نوروزی فراموش نکن. ما سبک اصولی که الان داریم میخونیم یه طوریه که یه آدمی میتونه مجتهد در علم اصول بشه ولو یه مسئله فقهی نگاه کرده باشه. ما الان داریم اینطوری میخونیم اصول
روش
نه نه اصولی که الان فرهنگ جامعه و زمینمونه. اما آقای نوروزی همه فقها تو اجتهاد و تقلید که از شروط اجتهاد و چی میگن؟ ممارست با روایات و آیات و ادله. پس اصول ضابط مند میکنه، نیاز بهش داریم، شک نکن. اما نه اصولی که اقد انتزاعی بشه که جای ممارست تو بخواد پر کنه. مفهوم دارم چی میگم؟ لذا این که مسلمه ما باید ممارست کنیم. بعد اون موقع اگر رفتیم تو ممارست خیلی از شبهات اصلا اتوماتیک حل میشه. مگه چند مورد گیر میکنیم که بخوایم کار کنیم؟ اما اونایی که گیر کنیم باید اینطوری کار کنیم که داشتم میگفتم، نه اونطوری که با کتاب لغت. لذا مراجعه کنید اول کتاب الطهاره مرحوم امام سر حقیقت حیض. اول رساله دماء ثلاث آخوند حقیقت حیض نگاه کنید. طهارت شیخ حقیقت حیض. صلات شیخ حقیقت وطن. نگاه کنید همین با همین سبکیه که میگم. تفسیر آغازی ها نگاه کنید. با سر وطن همینی که دارم میگم. بعد میدونید این مدل چه آثاری داره؟ اگه حواسمون رو بدیم. خدا رحمت کند حاج آرزای همدانی صاحب بس با الفقیه رضوان الله علیه. حاج آرزا که آقا الان ما دعوا داریم. آقای روحانی اومده 8 سال قمه 5 سال قمه آقا میشه قصد تبتن کنه؟ میگن خونه داری؟ میگه بابا خونه کیلو چند و پدر ما دارم مردی من کجا بیارم خونه بخرم؟ پس نه فعلا قصد عشره. چی؟ قصد عشره؟ حشره؟
اون حشره چیز دیگه
بود. و حشره کلا دانشگاه که دیگفتم من آستینه میبیندم جواب میدی هست. حالا فعلا میخوام خودمو کنترل کنم. نزدیک به ایام انتخاباتی چیزی هم نیستیم که نیاز باشه دوباره خودمونو مسلح کنیم. بلش کن. بالاخره
حالا این تانکای به روز قفل میکنه
زنه یک شخص چیزی کنیم. استغفرالله. عرض کنم خدمتتون که دعوای دیگه چون تو متوتر نیستی. تو موقع اینجا میشه وطنت که مثلا یا ملک یا چی یا 6 ماه اما به دعوا تمام؟ خب بعد دعوا میشه. حالا وطن حقیقت شرعیش چیه؟ حقیقت عرفیش چیه؟ حقیقت لغویش چیه؟ ببینید چه دعوا. دعوا مفصل. حاج آرزو همدانی آقا اجازه بده. مگه ما تو دلیل شرعیمون که حکم رو اثبات کرد موضوع دلیل شرعیمون وطن بوده؟ ببینید کجا اومد؟ این با همین نگاه فقهیه. نه اگه بعد دلمون نگاه نمیخوام بگم حرف درسته، میگم ببین یه حرف چقدر قشنگه، یه فرم قشنگی توی فضاره. میگه آقا من وقتی نگاه میکنم به ادله موضوع حکم صلات 4 رکعت بوده. اصل در صلات 4 رکعت بوده. قبول؟ بعد ازا سافرتن داریم تو داریم چی داریم؟ آیه ایشون که از 1 بیا از خود آیه ازا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا. حضرت ما ضرب فی الارض رو معنا کرده. یه اختلافی از بین روایت ما با روایت ابو حنیفه از تفسیر آیه که این خودش تو روایات حضرت صادق منعکس. ضرب فی الارض. یعنی ما دوکر صدق ضرب فی الارض، نه حتی مسافر عنوان ده. خب حالا آقا اگه یک کسی اومد خون 5 سال تو خون بود، واقعا بهش میگن که انتظار بون فی الارض، خب زندگی داره میکنه. زاربون فی الارض باید چمدونش بسته باشه. اذا ضربتم فی الارض فلا جناح
علیکم
ان تقصد ان خفتم. درست شد؟ میگه که لذا با توجه به این توضیح، همین که تو داخل مخصص ضرب فی الارض نیستی، فرضمون اینه که مثلا الان تو چند سال تو قم زندگی میکنی، تو نوعی بزرگوار، آقا من پزشکم، مأمور به خدمت میشم توسط بخش بهداری نیروهای مسلح، 8 سال سیستانم، 5 سال کردستانم، 9 سال میفرستنم خراسان جنوبی مثلا. ها ببین مصادیق مستحدثمون رو ببینیم که شغل فعلی به وجود مأموریت های طوری. بعد حالا واقعا یکیست که 5 سال رفت اونجا توش بگن ضارب فی الارضی تو؟ نه نمیگن. ایشون میگه همین که تو داخل عنوان مخصص نیستی، اطلاق دلیل اصالت و تمام میگیرده. ما نوکر عنوان متوتن نبودیم روز اول تو دلیل. که بعد ببینیم حالا تو هل توتن توتنت ام لا، انت متوتنون. وطن چیست؟ قیود شرعی، قیود عقلایی، قیود چی؟ ببینید تا میگم این زاویه دید که ما یکم از اون حالت انتزاعیمون در بیان، فقط فکر نکنیم دعواسه را عناوین ادله، مهم لسان دلیله. بعد باید موضوع دلیل رو ببینیم، تو موضوع دلیل و لسان دلیل ما منوکر اینیم که ببینیم امام صادق چی میخواد بگه. اگر از تو کلام خودش فهمیدیم خودش چی میخواد بگه، دیگه نیاز نداریم به کلام غیر خودش رجوع کنیم. اما اگر از خودش نفهمیدیم، میریم از غیر معاصر خودش طریقیت شاهد میگیریم برای تفسیر کلامش. اگه نبود دیگه مجبوریم بریم از لغت، لغت به معنا عام، بریم شاهد میتونیم بگیریم برای تفسیر کلامش یا نه. این مدل میشه. حسن ده همه بخواهم انتظاری داریم قبول دارم. اینا رو بعد اینکه حلوای تنتنانی تا نخوری نداری، ببینیم تو فرق راست میگی، کلی داری، همش کلی خوب داری میگی، ببینیم تو زمین ببینیم چه خیلی.
آقا باید روشی میگی کلن کام تو 10 سال بسته میشه.
افیل 3-4 سال بسته شه،
تو 10 سال همش بسته میشه. این کارا
تفحص و تلاش نیاز داره، بعدش کار داره. این آدم باید
بیشتر بله همه کار رو
هم پژوهش و مطالعه و میدان راست میگه.
حرف درست. امام دوره درس باید اصولش 5 سالی التماس دوام
یا الله
تکیزی بده.